بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت سروران گرامی، دومین شب و جلسه رو از بحث قهر و مهر، خوانش‌های اسلام و مسلمانی تقدیم دوستان عزیز می‌کنم. دیشب عرض شد که دو برداشت از اسلام می‌توان ارائه کرد، یکی برداشت تربیتی، اخلاقی و رحمانی و مهرورزانه از اسلام که امشب با عنوان خوانش مهربانیان ارائه می کنم، و دیگری برداشت تند، قهرآمیز از اسلام و برداشتی که در اون صفبندی ها به صورت غلیظ درش وجود داره. دیشب در پایان بحث به اینجا رسیدیم که آن همه قهر و خشونت و نامهربانی و تندی به اون برمیگرده که قائلین به اون قرائت از اسلام، از قرآن و از وحی، خدا را در واقع آنگونه میبینن، چون خدا رو ارباب گونه میبینن، چون خدا رو قهر صفت میبینن در و خدا رو بیگانه با مهر و مهربانی میبینن، در نتیجه اون احکام تند و خشن و از موضع قدرت پیاپی از او صادر میشه. امشب میخواییم ببینیم که در خانش دوم، در قرائت دوم از اسلام، قرآن و آیین محمدی خدا را چگونه معرفی کرده و از ذات متعال چه ترسیم و تصویری در اختیارمون قرار داده، تا بعد از اینکه به تصویر و ترسیمی جدید از اون ذات متعال مطابق این خوانش رسیدیم، متوجه بشیم که چه تأثیراتی از این خدای جدید، خدای متفاوت از خدایان دیشب، روی احکام خواهد گذاشت. در واقع میخواییم ببینیم خدای خاتم الانبیا واجد چه ویژگی ممتاز منجر به صدور احکام متمایز از احکام دیشب. میخواییم ببینیم آیا خدای خاتم الانبیا همون خدای دوران جاهلیت است که فرامین و انتظاراتش هم از خلق و مردم جاهلانه بود. الان به نمونه هاش اشاره میکنم. و یا خدای خاتم الانبیا خدایی دیگر است. ابتدا پس ما تلاش میکنیم با خدای خاتم الانبیا در قرائت مهربونیان آشنا بشیم. در واقع میخواییم امشب به کمک قرآن که سند بالادستی اسلامه، ما سند بالاتر از قرآن که در منابع دینیمون نداریم، در واقع وقتی نبوت در مورد پیامبر شکل گرفت یعنی او با خدا در ارتباط بود و ماحصل این ارتباط قرآن هستش. میخوایم خدای خاتم الانبیا را توی این قرآن، توی این سند بالادستی اسلام ردیابی کنیم، ببینیم که چه خدایی هست. اگر بخواهیم سوال اینطوری، بحث رو اینطوری با هم جلو ببریم، اگر بخواهیم مهمترین دعوتی که در قرآن اومده، مهمترین پیامی که در قرآن اومده رو وارسی بکنیم از آیات قرآن، به نظر شما به چه میرسیم؟ آیا مهمترین آیات قرآن به این در رابطه با اثبات خداست؟ در رابطه با توحید و یکی شمردن خداست؟ آیا در رابطه با یکی شمردن اله و معبوده؟ یا مهمترین آیه قرآن، برجسته ترین موضوعی که در قرآن وجود داره اینه که از مردم خواسته که مثلا به پیامبر، به محمد امین، به حضرت محمد ایمان بیارن؟ آیا مهمترین پیامی که توی قرآن وجود داره اثبات معاد و جهان پس از مرگ؟ آیا مهمترین پیام عادل شمردن خدا هستش؟ من میگم همه اینا در جای خود مهم هستش، ولی اجازه بدید که مهمترین پیام توی قرآن، مهمترین کد و سرخط توی قرآن رو، مهمترین تیتر توی قرآن رو از خود قرآن استخراج بکنیم. به نظر شما آیا تیترترین و برجسته‌ترین آیه قرآن میتونه غیر از آیه بسم الله الرحمن الرحیم باشه؟ آیه بسیار مهمی که در صدر تک تک سوره های قرآن قرار داره. این آیه از شدت وضوح مقفول مونده، انقدر دم دست هستش انگار ازش غفلت شده. آیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم چرا غفلت شده؟ به خاطر اینکه ما به عنوان تیمن و تشریفات ازش استفاده میکنیم، فکر میکنیم کماکان میتونه تشریفات اول صحبت، حالا برای آغاز صحبت صحبتمون رو متیمن بکنیم به نام الله. حالا البته این کار بدی نیستش، ولی پیامدش اینه که انقدر تکرار میشه غفلت میکنیم از اون پیامی که داره. بسم الله الرحمن الرحیم آیه تشریفاتی و برای تیمن و تبرک نیست که در آغاز سخن بگوییم یا نگوییم. آیه بسم الله الرحمن الرحیم معرفی خدای محمده. تا پیش از آن چنین خدایی در اذهان مردم مکه وجود نداشت. خدای اونها الله بود، الله همینو بس، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش. ذات متعالی که اونها بهش اعتقاد داشتن و سرسختانه هم اعتقاد داشتن الله بود. اما خدایی که پیامبر معرفی کرد رحمان بود، حالا با اندکی تخفیف الله الرحمن بود، الله تنها نبود. چرا میگم، چرا این صحبت مهم و با اطمینان میگم؟ به خاطر اینکه برجسته ترین آیه قرآن که در صدر تمام سوره های قرآن، حالا جز یه دونه، اومده صراحتاً داره خدای پیامبر رو معرفی میکنه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی ای مردم، من از سوی الله رحمان و رحیم به سمت شما سفارت دارم. به نام خداوند مهربان و دلسوز، یعنی این که من دارم پیام از سوی اللهی که رحمان و رحیم است میآورم. برای تیمن و تبرک نیست، یعنی آنچه که در این سوره و نیز در تک تک سوره های بعدی میخواهم به شما بگویم از سوی الله رحمان و رحیم است. رحمان و رحیم از ریشه رحمه، رحمتن هستش، هر دو به معنای مهر ورزیدن و مهر ورزیه. رحمه یعنی مهر ورزید، رحمت هم که مصدرش باشه یعنی مهر ورزی، یعنی مهربانی. این خدا نیاز جامعه آن روز بود. خدایی که پیامبر اکرم توسط خود آن ذات متعال در قرآن معرفی کرد نیاز اون زمان بود. چرا؟ چون اونها به خدای تند و اربابگونه که هی حکم صادر می کرد چه و چه اعتقاد داشتن، اومد همه اون برنامه رو کنار زد. اونها ببینید، دوران جاهلیت، مگه دوران پیش از اسلام موسوم به دوران جاهلیت نیست؟ دوران جاهلیت و همه ویژگی ها و مختصات اون دوران محصول اعتقاد به خدایی از همان نوع بود، از همان نوع جاهلانه. چون خدایشان تند و خشن و اربابگونه بود، اون احکامی که دیشب گفتم رو صادر می کرد. پیامبر اومد خط کشید بر روی اون اللهی که اونا اعتقاد داشتن. در واقع اصلی ترین اختلاف پیامبر با قوم و قبیلش در خانشی بود که از خود خدا داشت. ما میگیم خانش رحمانی از دین، دیدید که شنیدید جدیدن رو میگن خانش رحمانی از دین. من میگم این خانش رحمانی از دین، این دین رحمانی، دقیق ترش برمیگرده به خانش رحمانی از خود خدا. چون تا خدا مهربان نباشه نمیتواند احکام همراه با مهر نازل بکنه. خدا اگر تند و خشن باشه احکام تند نازل میکنه. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم یعنی کتاب من فرستاده پیامبر می. کتاب من فرستاده از سوی ذاتی مهربان و دلرحم مخابره شده. اون خدای قبلی رو بذارید کنار. من این خدا رو از سوی این خدا حکم سفارت دارم. اگر میتونید خودتون رو اون طبع جاهلانه و خشن خودتون رو اصلاح بکنید، هماهنگ بکنید با این نوع خدا، بسم الله. اگر نه، همون خدای خودتون رو داشته باشید با همون احکامش. در واقع وجود بسم الله الرحمن الرحیم در صدر یکایک سوره های قرآن داره ما رو توجه میده به محتوای دعوت. به محتوای دعوت داره توجه میده و نه اینکه مثلا برای تشریفات و اینا اول کار یه به نام خدای این امروز دیدید که رسم شده، سخنران مذهبی اول کار بسم الله میگه، سخنرانان سیاسی و مقامات اداری هم بسم الله میگن، اخبار هم میخوان بگن بسم الله میگن، یه مصاحبه هم میخوان بریم با مردم بکنیم بسم الله میگن، برنامه کودک هم دعوت میشن که میخواد فقط اسمشو معرفی بکنه، اونم یه به نام خدا یه چیزی میگه برای تیمن و تبرک و اینها هستش. ولی این توجه به محتوای دعوت داره، یعنی میگه این بسم الله الرحمن الرحیم تیتره و ذیلش هر چه می آید، یعنی اون آیات باید خودش رو هماهنگ بکنه با تیتر. اگر نتونه هماهنگ بکنه یعنی مال او نیست. حالا که هستش، پس بدونید که حتما همه آیات مهرورزانه هستش. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام ذات متعالی که مهربان و دلسوز است. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام الله مهربان دلسوز. به نام الله مهربان دلسوز. دلسوز نسبت به کی؟ نسبت به مردم. چرا باید الله، چرا باید خدای پیامبر مهربان باشه؟ چون خدایان قبلی، خدای قبلی مهربان نبود، اهل تبعیض بود، طرفدار قوم برتر بود، طرفدار تنگ دستان نبود. میگفت اگر خب اینها، اگر خدا میخواست خب اینا رو رشد میداد، خدا خواسته که وضعیتشون اینطوری باشه. توجه هم داشته باشیم که یک سوره، سوره بسیار مهم توی قرآن، سوره الرحمن. الرحمن بین دیگه اینجا اصلا الله رو هم نیورده. الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان. رحمان یعنی خدای محمد، یعنی مهربان، ذات مهربان. ذات مهربان هم قرآن تعلیم کرده، هم قبلترش تو رو خلق کرده. اینجا دیگه الله هم نیست. نه اینکه الله باشه اشکال داره، گفتم که در سطر تک تک سوره های قرآن بسم الله الرحمن الرحیم وجود داره تا محتوای پیام اون سوره رو برسونه که بگه رحمانی هست و هم خود خدا رو معرفی کنه که بگه اون ذات متعال ذاتی مهربان است. اما در یک سوره استثناءً بسم الله الرحمن الرحیم نیومده. همه عزیزان میدونن سوره براءت یا توبه چرا اونجا نیومده؟ حدس من اینه که توی اون آیه که جنگ داره گزارش یک جنگ رو میگه، در از ابتداش داره گزارش یک جنگ رو میگه که مشرکین عهد و پیمان شکستن، دیگه به مسلمان ها اجازه داده شد که خب حالا که اونا به هیچ صراطی مستقیم نیستن، هم شما رو از خانه و کاشانه، هم شیب ابی طالب رو بهتون تحمیل کردن، هم نذاشتن پیامبر حرفش رو بزنه، هم موجب شدن که از خانه کاشانتون آواره بشید، هم جنگ رو بر شما تحمیل کردن، هم در نهایت که به قرارداد صلح منجر شد اومدن صلح هم نقض کردن، اونجا دیگه قرآن اجازه میده که این مشرکین رو میتونید تار و مار بکنید. اینجا چون در ابتدای سوره از واژه های قتل و جنگ و اینا استفاده شده، انگار خدا، انگار اون ذات مهربان دلش نیومده در کنار این جنگ و خونریزی که ناخواسته البته بوده، اسم اختصاصی خودش برای آیین محمد رو بیاره. اما انگار باز دلش نیومده که به تعداد تک تک سوره های قرآن بسم الله الرحمن الرحیم نیاره. اونجا یکی کم شد، توی سوره نمل جبران کرد که همه دوستان میدونن که درسته که سوره براءت توبه بدون بسم الله هستش، اما توی سوره نمل یک بسم الله الرحمن الرحیم اضافه داره، هم در صدر سوره هست هم در خلال سوره یک آیه هست. و چه جبران زیبایی! الان راجع به همین بسم الله الرحمن الرحیم دوم توی سوره نمل که مربوط به حضرت سلیمان هستش، توی این سوره و توی اون آیه به خصوص از فتح قلوب صحبت میشه به جای فتح سرزمین. خیلی دل در طول تاریخ همه کشورها و همه حتی ادیان به تعبیری دلشون خوش بوده که برن سرزمین فتح بکنن، اما این آیه که به جبران فقدان توی سوره توبه نازل شده معادله رو به هم میزنه، میگه که دل خوش به فتح سرزمین نباشید اگر تونستید دلها رو فتح بکنید. جریان ملکه سبا رو میدونید دوستان عزیز و ارجمند. این و ملکه سبا و قومش گویا خورشید میپرستیدن، سجده بر خورشید میکردن. وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. این گزارشیه که راجع به در واقع پرستش خورشید در باره ملکه سبا و قومش میده. اما ملکه سبا شخصاً آدم به قول امروزی ها فرهیخته‌ای بوده و گویا این پرستش او را اشباع نمی کرده و دنبال حقایق بالاتری بوده. توی عهد عتیق کتاب اول پادشاهان باب ده، ملحق به اصطلاح سایر کتابایی که در کنار تورات هست توی کتاب مقدس، میگه که و چون ملکه سبا آوازه سلیمان را درباره اسم خداوند شنید، آمد تا او را به مسائل امتحان کند. شنید که سلیمان توی یه سرزمین دیگه درباره اسم خدا یه حرف جدیدی داره. اسم خدا اینجا منظور اون خدایی که سلیمان بهش اعتقاد داره. در واقع نشون میده که ملکه سبا ناآرام بوده و از وضعیت موجود ناراضی بوده، دنبال حقایق مهمتری درباره ذات متعال بوده. همین که شنید سلیمان گویا دهن به دهن پیچید که یه اعتقاد، یه باور متفاوتی راجع به ذات متعال داره، رفت سراغ سلیمان، رفت سراغ سلیمان که با اون خدای سلیمان آشنا بشه. خدای سلیمان کیست؟ انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم. خود سلیمان برخلاف دیگر مکاتب و ادیان اون منطقه به ذات متعالی که مهربان بود اعتقاد داشت. و همین که به سلیمان رسید، به خدایی که سلیمان برای او تبیین کرد اعتقاد پیدا کرد و سرزمینش رو تحویل سلیمان داد، با یک اعتقاد درست، با یک خوانش زیبا از خدا. خود دیگه قرآن هم شرح همه رو که نداده، توضیح بیشتر نداده، اما این خدای سلیمان فکر نکنید که جا برای دیگر خدایان تنگ می کرد. نه، حتی در حکومت سلیمان مردم اجازه داشتن بت پرستی بکنن. چرا؟ چون به خدای رحمان اعتقاد داشت، چون همه اون مردم رو بندگان خدای رحمان، خدای مهربان میدونست. اگر قرار بود اعتقاد به خدای ارباب گونه داشته باشه، هرگز اجازه نمیداد نه بت پرست بلکه هیچ یک از ادیان دیگه توی سرزمینش آزادی داشته باشن، چون به خدای مهربان اعتقاد داشت و میدونست که اون خدا نسبت به همه مهربانه، به همه مخلوقات دلسوزه، در نتیجه به همه اجازه برپایی به اصطلاح آیین‌های مذهبی میداد. توی کتاب مقدس متاسفانه معتقد شده که سلیمان کافر شد. آخر تو کتاب مقدس مطرح میکنه که سلیمان آخر کاری کافر شد. چرا کافر شد؟ چون اجازه داده بود که بت پرستا معابد مخصوص خودشون بسازن. ولی قرآن میگه و ما کفر، سلیمان کافر نشد، رد میکنه اون چیزیه که تو کتاب مقدس اومده، تو چیز توراتی ها و اینا، میگه کافر نشد. این خدا، حالا دارم اضافه میکنم با توجه به همون انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، او معتقد به خدا به ذات متعالی شده بود که مهربان و دلسوز است، مهرگستر است، مهرگسترنده است، مهرش به همه انسان ها میرسد و در نتیجه افراد دیگری بخوان بر اساس مناسک خودشون به اصطلاح آیین به جا بیارن. در واقع خدای سلیمان جا برای خداییش جا برای کسی تنگ نمی کرد، برای اینکه بگه من خدا هستم جا برای کسی تنگ نمی کردش، چون مهربان بود. سلیمان اصلا توی اسمش هم، شاید این به اصطلاح کلمه سلیمان هم توصیفش باشه، نمیدونیم حالا حتما اسمش بوده و اینها. توی سلیمان، سلیمان به عبری از مشتق از شالوم هستش که به معنای صلح طلب و صلح دوسته. توی همون کتاب مقدس اومده، این نکته مهمی هست به یکی از دوستانم عرض کردم دیروز، نکته مهمی توی اون کتاب اومده، حضرت داوود میخواستش خانه‌ای برای خدا بنا بکنه، همین بیت المقدس، همین هیکل سلیمان، معبد که خیلی هنوزم داره خون و خون ریزی براش میشه و اینها، توی فلسطین بیت المقدس که تحت عنوان هیکل سلیمان پیش اونا معروفه، معبد سلیمان، این خانه خدا رو حضرت داوود میخواست بنا بکنه. حضرت داوود نمیتونستش، هر کاری میکردش پا نمیگرفت، دست نمیداد. آخر خود داوود اعتراض میکنه به خدا که چرا مثلا من نمیتونم این خونه رو بنا بکنم. میگه که چون که بسیار خون ریخته ای. داوود به سلیمان گفت، این توی تواریخ ایام 1:22 اومده، میگه داوود به سلیمان گفت، سلیمان پسر داوود بوده، که ای پسرم، من اراده داشتم که خانه‌ای برای یهوه خدای خود بنا نمایم، لیکن کلام خداوند بر من نازل شده گفت، چون که بسیار خون ریخته ای و جنگ‌های عظیم کرده ای، پس خانه‌ای برای اسم من بنا نخواهی کرد، چون که به حضور من بسیار بر زمین خون ریخته ای، اینک پسری برای تو متولد خواهد شد که مرد آرامی خواهد بود، زیرا که من او را از جمیع دشمنانش از هر طرف آرامی خواهم بخشیده، چون که اسم او سلیمان خواهد بود، تا آخر که او میگه موفق خواهد شد این خانه رو بسازه. همون کسی که با جنگ و اینها کار رو پیش نمی برد، بلکه با خدای مهربان که از جنگ گریزان بود میتونستش فتح قلوب بکنه. حتی توی یکی از منابع خودمون هستش که من نتونستم از عهد عتیق پیدا بکنم، جمله خیلی مهم میداره راجع به همون مکالمه داوود و با خدا. میگه به داوود میخواست بیت المقدس را بسازد، آن را چند بار ساخت و خراب شد، به خداوند شکایت کرد، خداوند به او وحی نمود که خانه من به دست کسی که خون ریزی کرده برپا نمی شود. داوود جواب داد، این خیلی خیلی مهمه، مگر خون ریزی ما در راه خدا نبود؟ یعنی مگر در راه تو نرفتیم جنگ کردیم؟ فرمود، خدا فرمود، بلی، ولی مگر آنان بندگان من نبودند؟ این بسیار تکان دهنده هستش، و یعنی ولو که جنگ های حتی مقدسی رو هم پیامبر الهی انجام داده بشه، ولی همین که یه جمع کثیری ولو ناخواسته از مخلوقات خدا خونشون به زمین ریخته بشه، خدا خوشش نمیاد، میگه تو نمیتونی خونه برای من بسازی، ولو که کارت هم توجیه پذیر بوده، ولی من دلم نمیاد به وسیله کسی که مثلا ده ها نفر، صد ها نفر، هزاران نفر از مخلوقات من رو کشته، خونه برای من اون سازندش باشه. بذار یه کسی که معتقد به خانشی جدید از خدا هست که پسرته سلیمان، معتقد، چون در مورد داوود گفته نشده بسم الله او معتقد به الله رحمان رحیم بود، گرچه در مورد او هم یک آغازی از چالش رو میتونیم ببینیم، ولی در مورد سلیمانه که معتقد به الله الرحمن بود، او بود که معتقد به خدای مهربان بود که آن خدای مهربان اجازه نمیده خون ریزی بشه. خب البته اگر جنگ ناخواسته‌ای بشه اون که بحث دیگری داره. جمله بسم الله الرحمن الرحیم بنابراین جمله واکنشی هستش. واکنش به چی؟ واکنش به تصور خشنی که مردم از خدا داشتن. میخواد اون تصور رو اصلاح بکنه، به این که من که آخرین فرستاده ذات متعال هستم، اون ذات متعال من عین مال شما نیستش، عین خدای شما تند و ارباب‌گونه نیستش، اون ذات متعال من، خدای من مهربان و مهرگستره. خدای آنان چگونه بود؟ خدای مردم تا پیش از مبعوث شدن پیامبر اکرم به رسالت، الان یه چند تا مثال میزنم تا ببینید اونا به چه خدایی اعتقاد داشتن. اونا به خدای اعتقاد داشتن که اگه 10 پسر خدا بهشون میداد، یکیشو قربونی میکردن برای تشکر از خدا که 10 پسر بود، یکیشو قربانی میکردن. مثالشو همه میدونن، حدیث روایت بسیار معروفی هست از عبدالمطلب که پدر بزرگ پیامبر بوده. پیامبر خود عبدالله رو ندید، ولی تو دامن عبدالمطلب بزرگ شد. عبدالمطلب هم همه میشناسیم که بزرگ قوم بودش و خداپرست درجه 1 بود و هر چه توصیف خوبه در مورد او شنیدیم. ببینید این که ممتاز ترین فرد موحد بود چه تصوری از خدا داره. این داستانی که الان میگم و همتون هم شنیدی، این شاید یه ذره چیزم داشته باشه، اضافه هم پیازداغشو اضافه کرده باشن، ولی حتی اگر پیازداغش هم اضافه کردن، به خوبی نشون میده مردم اون موقع چه خانشی از خدا داشتن. میگه که عبدالمطلب به حلقه در کعبه چسبید و دعا کرد که خدایا 10 پسر به من بده، 10 پسر بدی من یکیشو برات قربونی میکنم. عجب، زد و زد و زد تا 10 پسر هم به دنیا اومد، صاحب 10 پسر شد که یکی هم از اونها عبدالله باشه که پدر پیامبر ماست. بعد وقتی این اتفاق افتاد، گفت حالا نوبتشه که منم به نذرم وفا کنم. ببینید تصوری که از خدا داره، نوبتش که منم به نظرم وفا کنم برم یکی از بچه‌ها رو بگیرم و زمین بزنم و سرش رو ببرم. شما اون صحنه سربریدن رو ترسیم بکنید تو ذهنتون. گفت خب حالا کدومش رو قرعه انداختش و از اون دهتا به نام عبدالله افتادش و مثل این که خیلی هم حالا عزیزشون بوده و اینها دلش نمیده دوباره قرعه انداخت باز هم به نام عبدالله افتاد و تصمیم گرفت دیگه حالا که نمیشه حتما عبدالله میاد بره و او رو سر ببره. قربونی یعنی سر بریدن دیگه، بره سرش رو ببره تا خدا خوشش بیاد. ببینید خانش از خدا رو همین کلید واژه هست برای این که ببینیم که مردم اون موقع و در رأسشون بهترینشون عبدالمطلب چه تصویری از خدا داشتن. تصمیم میگیره دیگه عبدالله رو ببره و سرش رو ببره که یکی از دختراش میاد پیشنهاد میکنه میگه که خب به جای بچه بیا او شتراتو بکش، 10 شتر بگو که قرعه بنداز، 10 شترو بکشم یا پسرمو، خدا هرچی کدومش راضی بود اونو بیاره. اینو میپسند و 10 شتر یا عبدالله به نامه عبدالله میفته، 20 شتر میکنه دوباره عبدالله، 30 شتر عبدالله، تا میرسه به 100 که شد نام 100 شتر میاد که این هم 100 شتر رو به اصطلاح سر میبره. یعنی رفتش تا این که سر بچه رو ببره. اون اصلا داشت میبرید که دخترش اومدش و بازی رو عوض کردش. و از این کارها قربانی کردن انسان اون موقع ها فت و فراوون بود که خالصاً مخلصاً لله هر از گاهی یه آدم رو می گرفتن در پای مذبح یه سنگی داشتن جلوی اون سنگ چاقو می داشتن و می بردیدن. همون کاری که حضرت ابراهیم میخواستش در مورد فرزندش انجام بده که آخر سر خدا زد رو دستش و بازی عوض شد. یعنی ببینید حتی حضرت ابراهیم هم، حالا عبدالمطلب که جای خود داره، حضرت ابراهیم هم رفت تا مرز سربریدن بچهش. میدونم در این رابطه گزارش های مختلفی خوندید، حالا با اونها کاری نداره. خب تا این خدا چه تأثیراتی، این خدایی که عبدالمطلب بهش اعتقاد داشت چه تأثیراتی توی زندگی میذاشت؟ وضعیت دوران جاهلیت آینه تمام نمای اعتقاد به اون خدایی بود که اونا بهش معتقد بودن. جنگ های قبیله‌ای کشدار، یه جنگ شروع می شد به خاطر هیچ و پوچ، به خاطر چیزای بسیار پیش پا افتاده، دعواهای بسیار جزئی، جنگ بین دوتا قبیله شروع می شد. اینا حمله می کردن، پیروز می شدن، چند وقت بعد، چند ماه بعد، چند سال بعد اونا تجدید قوا می کردن، حمله می کردن تلافی، بعد دوباره همین ادامه پیدا می کرد تا چشم. ناچیز شمردن زنان ماحصل اعتقاد به همون خدای آنگونه است. بی ارزش بودن جان انسان ناشی از اعتقاد به همون خدای ارباب گونه است. رواج بردهداری و به حساب نیام، اصلا تقسیم انسان به آزاد و برده محصول همون اعتقاد به خدای ارباب گونه است. این خیلی ملموس قابل استنباط. اما خدای پیامبر ما، خدای خاتم الانبیا چگونه بود؟ اون خدای رحمان و رحیم میخوایم یه مقدار چند تا ویژگیشو با هم مرور بکنیم. الله محمد برخلاف الله جاهلیت رحمان و مهربان بود، مال اونا اصلا نبود. مثالشو همه تون یا الان رو صفحه ذهنتونه یا اگر بگم یادتون میادش. سرانجام که بین پیامبر گرامی و مشرکان مکه قرار شد معاهده صلح بنویسن، متن رو شروع کرد پیامبر گفت و حضرت علی علیه السلام شروع کرد به بسم الله الرحمن الرحیم. نماینده رئیس اونا گفت چی؟ گفت ما این ما رحمان و رحیم نداریم. خیلی جالبه، ما رحمان و رحیم نداریم، نمون بریز بسم الله هم من. که پیامبرم پذیرفت، چون چیز مشترک رو خواستن انتخاب بکنن. این خیلی مهم هستش. میگی که فقال النبی اکتب یا علی فکتب بسم الله الرحمن الرحیم فقال سه هازا کتابون بیننا و بینک. این قرارداد بین دو طرفه هستش. ففتح یعنی آغازش کن به ما نعرفهو، به اون چیزی که ما هم قبول داشته باشیم. ما هم قبول داشته باشیم، ما خدای رحمان و رحیم رو قبول نداریم. یعنی چه خدا رحمان و رحیم باشه؟ خدا باید مقتدر باشه. من دارم اضافه میکنم، خدا باید اقتداری، یه قهری، یه جذبه‌ای، یه عظمتی. مهربان و رحیم یعنی چی؟ ما اینو نمی‌شناسیم. اینو حذف کن. وکتب بسمک اللهم و امها ما کتبت. میگه بنویس بسمک اللهم، به نام الله، و اونی که نوشتی محوش کن، پاکش کن. اونا هم انجام دادن. این نشون میده که آنها با خدای بی‌وصف و بی‌محتوا روبرو بودن و به خدایی که واجد تعریف و واجد محتوای رحم و مهربانی باشد آشنا نبودن، فقط اسم خشک و خالی. خدای پیامبر پس یکی خدای پیامبر برخلاف الله جاهلیت رحمان و مهربان بود، دو خدای پیامبر برخلاف خدای جاهلی قربانی طلب و خواهان ریختن خون در پای معبودش نبود. الان اون رسم قربانی کردن انسان برای خوشنودی خدا تبدیل شده به قربانی کردن گوسفند و گاو و شتر برای خوشنودی خدا. درست؟ خدا توی قرآن اینم چون رسم بوده میگه خب کشتید، گوشتشو پخش بکنید و بخورید، ولی بدونید که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. حالا قربونی کردی، گوشتش و خونش، مگه به خاطر من این کار، به خاطر من خدای مگه این کارو نمی کنید؟ تا دیروز آدم زمین می زدید به خاطر من، که والا روح منم از این خوشنودی بی خبر بود. حالا دارید به جاش گاو و گوسفند و اینا رو زمین می زنید. چی بگم؟ شما دست بردار نیستید، ولی والا به خدا نه گوشتش نه خونش به من هیچ کدومش به درد من نمیخوره، لکن یناله تقوا منکم، این تقوای شماست، پرهیزگاری شماست که نفعی داره این کارا. این آیه قرآن ها راجبه تازه همون قربانی گوسفند، قربانی انسان که جای خود داره. الله پیامبر یعنی رحمان خواهان تربیت، تزکیه، اصلاح و رشد انسان از جنبه های انسانی است. مهر فراگیر برای همه مردم بدون استثناء. الله پیامبر، خدای پیامبر اصلا برای این فرستاده شده که، یعنی برای جا انداختن این فرستاده شده که مهربانی و رعوفی خدا رو به مردم ابلاغ کنه، اونم نه فقط برای مسلمونا با هم دیگه ولی علیه دشمن، برای همه. و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، نفرستادیم تو رو یک مگر این که برای مهرگستری. این کلمات رو به فارسی ترجمه کنید تا یادمون بمونه، میگیم رحمت یه چیز دیگه تو ذهنمون میاد، رحمت یعنی مهرگستری، مهرورزی. نفرستادیم تو را مگر یک برای مهرگستری، مهرورزی، مهربانی. دو، نه فقط برای خودتون تو خودتون و علیه دیگران، برای عالمی، للعالمی. این رحمت و شفقت بنده بعدی، رحمت و شفقت و مهربانی خدای پیامبر راه رو بر هر گونه نومیدی میبنده، میگه هرچی هم گناه کردید از این به بعد دیگه نکنید، ولی ناامید نباشید نسبت به قبل. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از مهربانی خدا ناامید نباشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناه ها رو میبخشه. اصلا او مهرورزی، مهربانی رو بر خودش دیکته کرده، کتب علی نفسه الرحمه. این مهرورزی رو و مهرگستری رو، مهرگستری برای تمام انسان ها و برای تمام ذرات هستی، میگه این مهرگستری رو بر خودش مکتوب کرده، کتب علی نفسه الرحمه. او نه فقط دارای رحمت و مهربانیه، بلکه ارحم الراحمینه. صیغه به این شکل توی قرآن فکر میکنم دیگه نیستش. یادم یه زمانی یه ذره بررسی کردم، یه چند ساعتی به این به اصطلاح صیغه ارحم الراحمین با این آهنگ فقط در مورد به اصطلاح ریشه رحمت هست. او ارحم الراحمینه، مهربانترین مهربانان. مهر و رحمتش چنان که گفتم در همه جا گسترده شده. اولا خود واژه رحمان برخی ها به اصطلاح ازش این شمول رو استنباط کردن، ولی علاوه بر اون اگرم اون رو کسی تردید بکنه میگه و رحمتی وسعت کل شی. مهر من، رحمتم یعنی مهر من، وسعت، گسترده شده کل شی، در هر چیزی. خب حالا نکته مهمتر اینه که این مهرش تابع شرایط نیست. دیدید میگن که امروز برخی ها میگن خب آیات مکی قرآن با آیات مدنی فرقی داره، آیات مکی همش اخلاقی و نمیدونم اینا هست، ولی رفت توی مدینه عوض شد، تند شدش. نه، هیچ فرقی نداره. توی صدر تمام سوره های مکی بسم الله الرحمن الرحیم، توی تمام سوره های مدنی بسم الله الرحمن الرحیم، هیچ فرقی نداره. شرایط هم عوض بشه، این به جون اون بیفته، اون به برای خدا فرقی نداره. خب البته کسی حمله بکنه، خب باید دفاع کرد، اون که ربطی به چیز نداره، اون اقتضاعات هستش. ولی نباید به کسی حمله کرد. حمله رو میشه دفاع کرد، ولی هم در واقع وجود بسم الله الرحمن الرحیم هم در صدر سوره های مکی هم در صدر تمام سوره های مدنی نشون میده که این حرفی که میگویند آیات غلاظ و شداد، آیات صلح و همزیستی رو نسخ کرده، نادرسته. چرا؟ چون یک، آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم در تمام سوره های قرآن وجود داره. دو، توی همون آیات مدنی هم گهگاهی که آیات تند داشته به خاطر وجود جنگ، بلا فاصله بعدترش در ماهای بعد، در سالهای بعد، دوباره قرآن توصیه میکنه. حالا فردا شب میرسیم، میگه که به همونها هم جنگ تموم شده، حالا به هم مهربانی کنید. حالا اینکه یک کسی یک کاری کرد شما رو از خانه خدا محروم کرد، صد عن سبیل الله شد، اون همه فشار به شما تحمیل کرد، باعث نمیشه که شما لا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلو، باعث نمیشه که شما مرزها رو بشکنید و همیشه با اونا عدو بشید. میگه به اونا هم نیکی بکنید. دیگه تموم شد. یه زمانی به شما یه بلاهای سرتون آوردن، حالا که دیگه تموم شده، اونا هم بنده من هستن. بعد داره از جایگاه خداییش میگه، میگه اونا هم بنده من هست دیگه. حالا تموم شد، حالا انشالله میرسیم به اونجا.
مستند به همین پیامبر و خدا هست که دیشب فرمودید که میرسیم بهش، پس چرا اون رحمان رحیم نیست که دیشب فرمودید؟
خب امیدوارم فردا بتونیم بخشی از اون رو پاسخ بدیم، اگر نشد در قالب پرسش و پاسخ در آخر جلسه. خب دوستان ببینید، گفتیم که خدای اون خانش، خانش سنتی از اسلام، یه خدای ارباب گونه بود که اون احکام قهرآمیزی که دیشب گفتم رو صادر میشد ازش. البته دیشب متوجه شدم بعضی از اون خیلی تندهاشو خدمتتون نگفتم، حالا یادم اومد امشب میگم. حالا امشب یه خدای دیگری معرفی شد که به زعم خیلی ها این خدای پیامبر هست، که ظاهرا درسته، این خدای پیامبر هستش. خب حالا این خدای غیر ارباب گونه، خدای مهربان و مهرگستر، اینم یه سری احکامی تولید میکنه. احکامی هم که این تولید میکنه، برنامه هایی که این خدا ابلاغ میکنه، وحی که او میفرسته، مخابره میکنه، متناسب با رحمانیت خداست. ویژگی های این خدا در زندگی بشر چیه؟ من یک به یک برخی هاشو تیتروار میگم که این دیشب خیلی دیر نشه. در این خانش، یعنی در خانش مهربنیان که احکام قرآن و وحی از جانب ذاتی مهربان مخابره میشه، با تنوع عقاید و ادیان مشکلی نداره. این که مردم عقاید و ادیان مختلفی داشته باشن مشکلی نداره. آخرین دست آیاتی که بر پیامبر نازل شد تقریبا آیه 69 سوره مائده است که در 62 بقره هم قبل ترها اومده، میگه ان الذین آمنوا، مسلمونا، الذین آمنوا توی قرآن یعنی مسلمان ها. اون موقع به مسلمون ها، زمان پیامبر، زمان نزول قرآن، به مسلمان ها مسلمون نمی گفتن. اون موقع کلمه مسلمون چند دهه بعدن باب شده شو اینا. اون موقع میگفتن مؤمنین، الذین آمنوا. میگه ان الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن به توی پیامبر، و الذین هادو، و کسانی که کلیمی شدن، یهودی شدن، و نصارا، و کسانی که نصرانی هستن، مسیحی، و صابئین. حالا صابئی هم میخوای هر چی معنایی بکنید، منم یه معنایی کردم، حالا کاری به اون معنا نداریم، چه پیروان حضرت یحیی بگیم، چه آتش پرستا بگیم، و چه معانی دیگه. میگه هر کدوم از اینا هستید، اینو در داخل پرانتز میگم، هر کدوم از اینا هستی خب مبارکتون باشه، پرانتز بسته. میگه من آمن بالله و من آمن بالله و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر کدوم از اینا میخواهید باشید مبارکتون باشه، من ازتون ایمان و کار درست میخوام، در زندگیتون کارای درست بکنید، عمل شایسته انجام بدید. اگر این کار را انجام بدید فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خیالی نداشته باشید، هیچ دلتون نلرزه، هیچ نگرانی نداشته باشید. این خدای مهربان این آیه رو نازل میکنه. خدای مهربان لا اکراه فی الدین نازل میکنه، عدم تحمیل عقیده. اونجا تحمیل عقیده بود، اینجا عدم تحمیل عقیده. اونا میگفتن این آیه نسخ شده. اونا کجا نسخ شده؟ آقا این اصلی ترین آیات قرآنه. اگه نسخ شده بود تو آخرین دست آیات که بر پیامبر نازل شد و الان عرض کردم خدمتون 69 مائده که اینو نمیگفت. هر دینی میخواهید باشید مبارکتون باشه، به تعبیر من، فقط ایمان باشه و کردار صالح. توی این خانش انجام عبادات تحمیلی نیست، بر مؤمنین لازم است برای یک زیست مؤمنانه. این که نسخه است برای سعادتمندی، ولی تحمیلی نیست که اگر انجام ندی عقاب می شود و فلان و بیسار. دفاع از حقوق بنیادین بشر و به ویژه حق حیات در صدر حقوقیه که قرآن اصطلاح ازش دفاع میکنه. من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. توی اون دین قبلی با اون خدای ارباب گونه، برای اینکه خدا خوشش بیاد آدم سر میبریدن. اینجا میگه اگر یه دونه آدم به ناحق کشته بشه، یعنی اگر کسی رو نکشته باشه، میگه یه دونه آدم به ناحق کشته بشه، از نظر من خدا انگار که همه مردم کشته شدن. و اگر یه نفر رو بتونید از مرگ نجات بدید، ببینید خیلی، یه نفر رو اگر از مرگ نجات بدید انگار همه رو نجات داد. یعنی من خدا ببین چقدر خوشحال میشم. یه خدای مهربانه که میتونه انقدر خوشحال بشه. اون خدای اربابگونه که اصلا این چیزا براش مهم نبود. توی این خانش به همه انسانها، به انسان، به ماه و انسان باید تکریم کرد. این چیه اون تبعیض‌های عجیب غریب؟ اون چیزایی که دیشب گفتی که خودم هم بدم میومد میگفتم، ولی چاره ای نبودش. لزوم تکریم به همه انسان ها. و لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو تکریم کردیم. خب چه سفید چه سیاه چه زرد، مگر فرزندان آدم نیستن؟ چه مسیحی چه زرتشتی چه مسلمان چه بودایی، مگه فرزندان آدم نیستن؟ چه نژادهای مختلف، همه و همه فرزندان آدم. میگه من همه اینها رو تکریم کرد. تکریم من تبعیض بردار نیست. اصلا انسان مسجود ملائکه هستش. نگفته که ببینید یه نکته تأسف‌بار هستش، اونا حتما در مقابل چگونه مسئله رو حل میکنن. خانش دیشب رو میگیم مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما آدمی را، بنی آدم را تکریم کردیم، بزرگ داشتیم. اونا شاید هی تخصیص میزنن دیگه، میگن مسیحی در بیاد، کلیمی در بیاد، فلان در بیاد، بودایی در بیاد، فلان، فقط ما مسلمان باقی بمونیم. خب میگیم که تو که 80% مردم رو استثناء کردی، این بی احترامی به حرف خدا هستش. آره مثلا اگه 2% استثناء میکردی میگفتیم تخصیص خورده فرزن، ولی تخصیص اگر از اون اصل موضوع، از اون جمعیت اصل موضوع از 50% بره بالا که دیگه اون تخصیص نیست. تخصیص 5%، 6%، 80% این تخصیص مستحجن هستش. تنوع پرچم‌ها به رسمیت شناخته شده. حقوق الله مجازات بردار نیست توی این دیدگاه. اگر کسی به اصطلاح اون عبادات و مناسک رو انجام داد که فبها و نسخه، اگر خوب انجام بده یک نسخه برای زیست مؤمنانه و رسیدن به سعادت، اگر انجام نده مجازات بردار نیست. خرد محوری در کنار قرآن محوری، توی این دیدگاه به خرد بسیار اهمیت داده میشه، برعکس خانش دیشب. تو خانش دیشب از اسلام عقل رقیب نقله. ما از بچگی حقیقتش اینطوری بوده، حالا یه ذره تحول شده، یه سری نواندیش اومدن، علمای جدیدی اومدن، یه صحبتهایی در خوبی عقل میکنن، ولی اون موقع ها عقل رقیب نقل بود. توی این خانش رقیب نیست، همراه با نقل، همراه با قرآن. یک حدیث زیبا بذارید امشب مهمونتون بکنم از پیامبر گرامی، اینو فکر میکنم توی تفسیر روض الجنان دیدم. میگه که اذا اتاکم عنی حدیثون، اگر از من پیامبر، مگه دینتون رو من نیاوردم، اگر از من پیامبر بهتون حدیثی رسید، سخنی رسید، فعرضوه علی کتاب الله و حجت عقولکم، اون رو با محک کتاب خدا و حجت عقولتان بسنجید. فإن وافقهما، اگر با این دوتا سازگاری داشت، فقبلو بپذیریدش و الا فضربوه و علل جدار. اگر دیدید حرفی که از من به شما رسیده، حدیث از من پیامبر آورنده دینتون رسید با کتاب خدا با حجت و عقولتون سازگار نبود، نپذیرید. دیگه چقدر اهمیت به توی این خانش، هرگز و هرگز جهاد ابتدایی، جهاد یعنی حمله به دیگر کشورها برای اینکه مسلمونشون بکنن، هرگز راهی نداره و فقط و فقط دفاع. دفاع البته با آمادگی قبلی، نه اینکه دشمن بیاد سر مرز بخواد حمله بکنه ما یه دفعه یا خب ما باید بسنجیم خطرات و تهدیدها رو، آمادگی رو حفظ بکنیم و عید دوله هم مسلطه اتم، این ها که طبیعی هستش و اینها، و آماده باشیم، ولی به هیچ کشوری به ویژه برای اینکه مسلمونشون بکنیم، اون چه اسلامیه که با شمشیر بخواد تحکیم بشه. توی این دیدگاه الان نمیرسم بگم چون بحثش مفصل دو سه جلسه خودش بنده، توی این دیدگاه بردگی، اون ریشه های بردگی توی آیات قرآن زده شده. منتها خب قرآن 15 سال نازل شد، 10 سال و 23 سال نازل شد، نمیشد که با دستور و ابلاغ و فلان و اینا از بین، ولی ریشه های زده شده. به اصطلاح قرائن و شواهدم رو توی یه مقاله مفصل انشالله ارائه خواهم کرد. توی این دیدگاه فضا برای رشد زنان وجود داره، این سرخطا رو میگم، مبارزه با جهل و خشکی، نقش محوری برای آموزش و تربیت و تزکیه قائل شدن، فقدان خشونت‌های سهمگین در جزا و کیفر. دیشب یادم رفت خدمتتون بگم، الان توی خانش دیشب یکی از چیزهای، یکی از ویژگی‌های اون خانش که فراموش کردم بگم، توی کیفر و مجازات بعضن مجازات‌های فوق العاده وحشتناک وجود داره. بعد اسم اون مجازات ها رو هم گذاشتن مجازات از سوی الله. اون چه اللهی اون مجازات؟ میگه که اگر کسی قالی باشه، قالی قلات شیعه یعنی کسایی که برای امامان مقام مثلا فراتر از انسان قائل هستن، میگه مجازات این اینه که تو آتیش بندازید زنده زنده بسوزونده شد. قالای کسی اعتقاد قلوب آمیز نسبت به ائمه داره که امروز هم خیلی آمون اینطوری هستیم، حالا اعتقادش هم غلط، چرا باید اولا چرا باید بکشیمشون، دوما به این وضع فجیع بکشیم؟ میگه که رأی تقریبا همه در مورد خطای جنسی لواط این هستش که اگر مرتکب این فعل شدن دو نفر اون افراد، ببینید فرد مرتکب یک خطا شده، خطای جنسی که خیلی هم قبیح هستش، خب دین نقشش چیه؟ که اونا رو اصلاح بکنه. اینا میگن بیا حذفش کن، حذفش کن. این چه هنریه؟ چه هنریه؟ این دین چه هنری داشت که میگه حذف؟ میگه حذف رو که همه بلدن انجام بدن، اگه هنر داری باید بتونی افراد رو متنبه کنی و اصلاح کنی. خب حالا میگیم حتی میخوای مجازات بکنی، چرا اعدام؟ چون مجازاته به اصطلاح اون خطای جنسی اعدامه. تازه چه اعدامی؟ میگن مرتکبین اون عمل قبیح رو، این رأی همشون هستش، همه اون قائلین به خانش سنتی، میگن حکمشون اعدامه به یکی از این پنج روش: یک، زنده زنده توی آتیش بسوزونی. بقیهشو بگم از همین. دو، یا اینکه دست و پاشو ببندید از بالای کوه پرتش بکنید، یا اینکه بازم ببندیدش، یه خونه خراب و دیوار خرابی رو بهش هل بدید بریزید، یا بذاریدش ببندیدش توی گودال بذارید چند نفر این دور وایسن شروع کنن سنگ بارونش انقدر بدنن تا بمیره، یا بهترینش دیگه راحت ترین با شمشیر مثلا بزن. خدای مهربان میتونه چنین حکمی بده، ولی اون خدای تند و غضب‌آلو مجازات های خشن و سهمگین توی اون خانش فراوان یافت میشه به خاطر چیزهای مختلف. من یه دونه چیزی گفتم معرفتی که مقولات یکی هم مله احکامش توی این خانش حذف گناهکار ما ابدا نداریم. خب دوستان، من دو تا مطلب دیگه مونده، فکر میکنم خسته شدید. اگر من به عنوان فردا شب قرار هستش که یک که شب سوم و عنوانش هم کارگاه قهر و مهره، که توی اون میخوایم ببینیم که چگونه از آیاتی واحد برداشت های متفاوت قهر و مهری میشه. یکی برداشته به اصطلاح تند و حکم غلیظ و شدیدی ازش استنباط میکنه، یکی دیگه حکم بسیار مهربانانه ای. اینو فردا چیز میکنیم. منتها خواستم به عنوان نمونه 5-6 تا، چون خوانش رحمانی گفتیم 5-6 تا رو گذرا بگم. احتمالا خسته شدید، بمونه مثلا برای فردا شب. و یه مطلب دیگه هم هست، ببینید. خب این همه از خوانش رحمانی یا مهربانیان گفتی، شما اومدی سخنرانی کردی، دستیدم درد نکنه، اما مثل این که غافل هستی این همه آیات تندم توی قرآن وجود داره، اینو کجا چجوری جمع میکنی با این خدای مهربان؟ یه سوال دیگه. این سوالیه که به صورت مبسوط باید بهش بپردازیم. ما بحث رو اینطوری اجازه بدید که من فهرست همه اون آیات قلاز شده رو جمع‌آوری کردم که یه دونش هم از دستمون خارج نشه، که خدای نکرده بدهکار نباشیم. ولی بحث رو اینجا در پایان ارائه دو تا خوانش متفاوت از اسلام با یه تیتر جدید چند دقیقه‌ای به پایان میرسونم: اقتضا یا مصلحت. توی این دو شب دو تا قرائت و برداشت از اسلام گفته شد، قرائت رحمانی یا مهربانیان و قرائت قهرآمیز یا مقتدرانه از اسلام، اقتداری از اسلام. خب این دو تا خوانش باید بدونن که توی آیات قرآن ما مجموعه از آیات داریم، آیات قهری داریم، آیاتی که توش قتال هستش، آیاتی که به اصطلاح تندی و غلظت هستش، از طرفی آیاتی هم داریم که آیات مهر و صلح و همزیستی و دیگر پذیری هستش. هر یک از این دو خوانش باید اون آیات نقطه مقابلشون رو یه جوری توجیه بکنن. توجیهشون چیه؟ یعنی قائلین به خوانش قهرآمیز چه توجیهی برای آیات مهرورزانه دارن؟ همچنین قائلین به خوانش رحمانی چه توجیهی برای آیات قهری توی قرآن دارن؟ توجیهشون اینه که باید مفصل به این پرداخت. اونایی که قائل به خوانش اقتداری و قهرآمیز هستن میگن قبول داریم این آیات مهر و آیات دیگر پذیری رو میدونیم توی قرآن هستش، منتها اینا مصلحتن صادر شد، نازل شده. مصلحت اول نزول قرآن، اول بعثت پیامبر بوده که عده و عده مثلا نداشتن، با طرف مقابل باید برای اینکه این دوران رو، این دوران گذار رو طی بکنن، باید میگفتن لکم دین و کن ولی دین لا اکراه، مثلا اینطوری توجیه میکنن، اینا رو باید میگفتن. ولی دیگه قوی شدن دیگه اونها، اینا میگن اون دست از آیات مهر، قائلین به خانش قهرمانی میگن آیات مهر اینا چی هستش؟ اینا مصلحتیه، نظر واقعی اسلام نیست برنامه. در نقطه مقابل اونایی که قائلین به خانش مهر بنیان امشب گفتم، اینها آیات قهر و قتال و شدت عمل رو اقتضایی میدونن و میگن اینا مربوط به بروز جنگ هستش و ناشی از شرایط ناخواسته پیش آمده است. ما وقتی که طرف اومد عهدی که باهاش بسته شده بود، مشرکین مکه اونا عهدو شکستن، حمله کردن، شبیخون زدن، موقع شبیخون فرش قرمز پهن بکنیم جلوشون و یه دست گل بدیم و شیرینی و سلام و صلوات براشون بفرستیم، یا باید خب باهاشون بجنگیم دیگه. میگن این آیات جنگ و قتال ناظر به اون شرایط خاصه که گریزی از اون نبوده، وگرنه اگر اونا کاری به کار ما نداشتن، ما که کاری با اونا نداشتیم. اینا میگن اقتضاییه، یعنی بنا به شرایطی که پیش اومد و ناخواسته بود. ولی اونا میگن نه، اون آیات مهر مصلحتیه، اصل همینا. خب اینها رو خدمتتون عرض کردم برای اینکه به سرنوشت دیشب مبتلا نشیم. من بحث رو به پایان میبرم و این مطلبی هم که آماده کرده بودم، یک صفحه‌ای که نمونه ای از خوانش رحمانی رو که میگن نمیدونم آقا این خوانش رحمانی رو گفتی و این قاتلو هم حتی لا تکون فتنه رو ندیدی، فقاتلو ائمه الکفر رو ندیدی، رحما اشدا علی الکفار رو ندیدی، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم رو ندیدی. من میگم همه رو دیدم، توضیحات 15 دقیقه‌ای داشتم که خب خسته شدید، بمونه برای فردا شب ایشالله. اونجا اگر فردا یه ذره طولانی شد عذرخواهی میکنم، ما صحبت رو تموم میکنیم. السلام علی الحسین ابن علی الشهید، السلام علی علی ابن الحسین الشهید، السلام علی العباس ابن امیر المؤمنین الشهید، السلام علی الشهداء من ولد امیر المؤمنین، السلام علی الشهداء من ولد الحسن، السلام علی الشهداء من ولد الحسین، السلام علی الشهداء من ولد جعفر و عقیل، السلام علی كل مستشهد معكم من المؤمنین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حتما به دوستان پس اعلام بکنم.
به نام خدا. دوستان محترم حضرت گرامی، چون سوال ممکنه بر بعضی از آقایون پیش اومده باشه، بانوان همینطور اونا هم ممکنه سوالاتی داشته باشن بخوان مطرح کنن. اگر اجازه بدین من قول گرفتم از استاد برای فردا شب بعد از پایان جلسه بعد از شام البته که بانوان هم بتونن تشریف بیارن سوالشون رو مطرح کنن و استاد جواب بدن.
بعد از شام بعد متفرق میشن.
ما دیروز هم همین مشکل داشتیم. آره. سوالات دیروز هست، سوالات امروز هم اضافه میشه. اصلا
خب من از طرف خودم نگفتم، از طرف صاحب مجلس من کسب تکلیف کردم. صاحب مجلس گفتن بعد از شام.
من در منظور میگم دوستان اول از وقت حاضر بشن برای چون جلسه.
برای اون جلسه بعد. اما خب برای سوال بعد از شام ان شاء الله در خدمتتون
هستیم. این بعد از شامش میشه بررسی بکنید که چون بعد از شامش ممکنه متفرق بشن دوستان.
کسی که سوال داشته باشه قطعا میمونه. اونای دیگه میخوان برن.
بسیار استدلال
بتونن
آره این هم هسته.
خب اونایی که سوال داشتن همه دو مشکلی نداره، ما نمیتونیم همه رو نگه داریم.
راست میگه کسایی که سوال دارن اینم مهمه، اینم مهمه. فکر خوبیه.
اونایی که میخوان برن میتونن برن، اونایی که میخوان بمونن میمونن. در خدمتتون هستم.
I think I'll hold this. I'm not going to start. 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 I شرایطی پیش اومد اون شرایط مثلا یه طرف مسئول بوده که بهش نشونه که مثلا برزن مظلوم خدا آیه نازل کرده توی شرایط جنگ.
خب این یه خانش یه قرائت ممکن خیلی قبول نداشته باشه بگن آیه قرآنه من به ذهنم رسید که این سوال مقدر رو خدمت میگم که
در جریان هستم. بله در جریان هستم که بسم الله در سوره هم که جزء قرآن هست
بقیه‌شو عمر زمانی عثمان قرآن را تضمین کرد سوره شد در هر کدومش بسم الله
دیشب میگن ناسخ و منسوخ هم مطرح کردن که اونا نظرشون همینه. قائلین به خانش سنتی از اسلام و خانش قرآنی که من اسمش را بده بگیده سنتی اونا میگن که این آیات مهر و رحمت و توفت و دارا و حزیزی و دیگر اینا بوده مربوط به اول دعوت اسلام، میانه دعوت اسلام، بعد با آیات قتال و بند و تحلیل و اینها ناسخ شده. از گفتنش هم از نظر من ببین یه موقع داریم به اصطلاح رأی دیگران رو گزارش می‌کنیم، یه موقع شما از من سوال می‌کنید که نظر درباره این آیه چه هست، تقدم و تأخرش و ناسخ و منسوخ، الان از من داری سوال می‌کنی یا می‌پرسی که یعنی نظر خودم رو می‌خوای بدونی یا اینکه می‌خوای بدونی که مثلا از نظر سنتی سنتی
ها از نظر من چی؟ تقدم با کدوم بوده؟ با کتاب بوده یا با میگه؟ تقدم در خرایات
در هم بوده اقتضایی
یعنی فراوانی خاصی نداره مثلا بگیم فتحالی ها بیشتر اول بودن بعد به مهرامیز شده یعنی اول مهرامیز ها اومدن آخر آقا
مکه که جنگ در سال مکه توی مدینه چه بسید محلی مناقشه هستش که جنگ شده در توی همونجا آیه اصطلاح قتال هست، آیه صلح هست، آیه خوبی کردن بعد از جنگ چندم هم هست. اینا اقتضائیه
چون مدینه محل مناقشه بوده آیه دیگه من بگوی قتال بوده
آره دیگه جنگ پیش اومده هم
من چون دیشب متاسفانه از دست پس فقط استاد من چیز بگم خود ببخشید تو سوال بنیادی هم استاد دارم یه مستندی رو
بگم بذارید اجازه من این حرف اصلی قرآن خب اون ذیل رحمان رحیم تبیین میشه
ذیل
که لا اکرام خودم اگر خدا میخواستش همه مردم رو مؤمن مزمن مؤمن میکرد آیه قرآن نمیخواد اینطوری باشه یعنی انتخابی و اقتیاری و آزادی هستش که اگر میخواست بسجر بسجر